به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان گرامی. علیرضا عمویی هستم، مدرس و مشاور دوره های آموزشی مشاورین املاک. خب دوستان عزیز، من می خوام تو این جلسه و در این درس در رابطه با اصطلاحات حقوقی صحبت بکنم. مشاورین املاک کارهاشون دو بخش کلی داره. یک بخش کسب و کاری و ملکی هست که برای مشتریانشون انجام میدن. یعنی یک شخصی وقتی که میاد یک ملکی رو از ما خریداری میکنه و قصد این رو داره که ملکی رو از ما خریداری کنه یا ملکی رو به ما میسپاره برای اینکه ما روی اون ملک کار بکنیم و اون ملک رو براشون بفروشیم، خب ما یک سری اطلاعات ملکی نیاز داریم که این رو خب تو جلسات آینده و در درس‌های دیگه حتما بهتون به طور مفصل باز می‌کنم و توضیح خواهم داد. اما زمانی که یک کسی میاد در دفتر مشاور املاک ما برای اینکه ملکی رو بسپره و یا اینکه یک ملکی رو بخره و بعد از اینکه به نیازشون رسیدن و ما میخواییم یک قراردادی رو بین اینها ببندیم، ما نیاز به این داریم که یک سری دانش حقوقی داشته باشیم. چون اگر ما این دانش حقوقی رو نداشته باشیم، یک یا اون قرارداد رو نمیتونیم ببندیم و عملاً درآمدی نمیتونیم کسب بکنیم و یا اینکه با تحریر غلط اون قرارداد اشتباهات و ایراداتی رو در اون قرارداد لحاظ میکنیم که در آینده نزدیک یا در آینده نسبتاً دور خریدار و فروشنده رو ما دچار مشکلات عدیده ای میکنیم و ضرر و زیانهای سنگینی رو متحمل میشن. من موارد بسیار زیادی رو به هم حالا یا از طریق دایرکت یا از طریق تماس یا از طریق حالا شبکه‌های اجتماعی از من سوال میپرسن که ما مثلا رفتیم یک مشاور املاکی برامون یک قراردادی رو نوشته و این قرارداد مثلا این چیز درون اون لحاظ نشده و به خاطر همین ما الان نمیتونیم به حقمون برسیم و من میخوام برم هم از خریدار مثلا شکایت بکنم هم از مشاور املاک، یا بالعکسش هم بوده، خریدار گفته من هم میخوام برم از فروشنده شکایت بکنم و هم از مشاور املاک. و خیلی از مشاورین املاک متاسفانه به خاطر عدم اطلاعات حقوقی صحیح یا یک قرارداد رو به درستی نمیتونن جمع بکنن، یا اگر یک قراردادی رو جمع میکنن و تحریر میکنن طرفین معامله رو دچار مشکلات بسیار زیادی میکنن، یا اینکه و همین که اعتبار خودشون رو از دست میدن آروم آروم. یعنی یک مشاور املاک یک اعتباری رو کسب میکنه که مردم سراغش میان، اگه قرار باشه این اعتبار رو به همین راحتی از دست بده، بعد از 6 ماه بعد از یک سال باید جمع بکنه دفتر مشاور املاکش رو. و این بسیار نکته مهمیه که شما به عنوان یک مشاور املاک، به عنوان یک مدیر املاک اطلاعات حقوقی بالایی داشته باشید. خب این یکی از نیازهای ما برای به دست آوردن اطلاعات حقوقی بود، این که بتونیم یک قرارداد رو به درستی مکتوب بکنیم، این که بتونیم یک قرارداد رو به درستی تحریر بکنیم. اما ما باید اطلاعات حقوقی داشته باشیم به این دلیل که بتونیم مشاوره صحیحی هم بدیم. خیلی از قراردادها قبل از اینکه اصلا به مرحله تحریر برسه یک سری سوالات برای خریدار و یا یک سری سوالات برای فروشنده ایجاد میشه. اینکه آیا این ملک اوقافی هست یا نیست، آیا این ملک مشاع هست یا نیست، آیا این ملک قدر و سهمش چقدره، این ملک مثلا آیا هم عرصه رو داره هم اعیان رو داره یا نه، آیا این ملک فک رهن شده یا نه، آیا این ملک تلق هست یا نه، و خیلی سوالات دیگه‌ای که اگر من مشاور املاک نتونم به اون پاسخ بدم، اعتبارم رو جلوی مشتری از دست میدم و این از دست رفتن مشتری به معنای عدم اعتماد و عدم اطمینانه. دوستان من توجه بکنید، این عدم اعتماد و عدم اطمینان باعث میشه که مشتری از شما فاصله بگیره و اگر این مشتری از شما فاصله بگیره احتمال بسته شدن قرارداد شما نزدیک به صفر میرسه. پس شما به عنوان یک مشاور املاک کاملا حرفه‌ای باید تسلط کاملی رو موارد حقوقی این کسب و کار داشته باشید. ما برای شروع، برای اینکه بتونیم قدم بگذاریم در راه یاد گرفتن مسائل حقوقی، قدم اولمون اینه که از اصطلاحات حقوقی مطلع بشیم. یعنی بدونیم این اصطلاحات حقوقی که مثلا فسخ، اقاله، تفاسخ، انفساخ، اینا چی هن؟ اینا چه فرقی با هم دارن؟ خیلی ها فسخ رو با تفاسخ یکی میدونن، خیلی ها تفاسخ رو با انفساخ یکی میدونن، یه سری ها فرق بین تلق رو با ملک مثلا اوقافی نمیدونن، خیلی ها تفاوت بین عرصه و عیان رو نمیدونن. خب اینها چی هستش؟ من الان قدم به قدم شروع میکنم اینها رو براتون توضیح دادن که دقیقاً براتون جا بیفته که این اصطلاحات حقوقی چی هستش و در کجا استفاده میشه و شما بتونید به بهترین نحو ممکن به مشتریانتون مشاوره بدید. یکی از کلمات خیلی کلیدی که شاید خیلی هم شنیده باشید مفهوم عرصه و اعیان هست. کلمه عرصه و کلمه اعیان، خب اینا چی هستش؟ ببینید، عرصه در اصطلاحات حقوقی به معنای زمین هستش، یعنی زمین اون ملکی که شما دارید راجب اون صحبت میکنید یا معاملهی دارید انجام میدید. مثلا در اون سند نوشته میشه که من در بحث سندخوانی، در درس سندخوانی به طور مفصل سند رو توضیح دادم، اونجا نوشته میشه 6 دانگ عرصه و اعیانی آپارتمان مثلا فلان، یا این که نوشته میشه 6 دانگ اعیانی فلان. خب اعیان چی هستش؟ اعیان به معنای آن چیزی که توسط بشر روی این عرصه ساخته میشه یا زیر این عرصه ساخته میشه. اعیان مثل آپارتمانی که و ساختمانی که روی یک زمینی ساخته میشه، مثل درخت هایی که درون یک باغ کاشته میشن، مثل چاه آبی که درون یک باغ هست. چاه آب درسته تو دل زمین حفر میشه، اما به معنای اعیانیه. پس هر چیزی به غیر از زمین که روی زمین یا زیر زمین توسط بشر احداث بشه بهش میگن اعیانی. این بحث عرصه و اعیان بسیار بحث مهمیه، چون ما تو املاک اوقافی بهش اشاره میکنیم، چون ما تو بحث قدر و سهم باید عرصه کل زمین رو به دست بیاریم و بر اساس اون قدر و سهم رو محاسبه بکنیم. پس ازتون میخوام دقیقاً به این دوتا واژه توجه کنید، عرصه و اعیان. پس عرصه شد آن چیزی که ما به عنوان زمین اون رو قبولش داریم و میشناسیمش و بقیه در واقع ساخته ها قراره یا روی اون یا زیر اون ساخته بشن، و اعیان آن چیزی است که من به عنوان بشر قراره روی این زمین یا زیر این زمین بسازم، اهم از ساختمان، سوله، درخت، چاه آب، استخر و تمام اینها میشن اعیانی اون ملک مورد نظر. پس این شد مفهوم عرصه و اعیان. خب شاید برای شما این پیش اومده باشه که این رو شنیده باشید، املاک و مستغلات، میگن فلانی داره تو کار املاک و مستغلاته. خیلی ها مستغلات رو اشتباهاً فکر میکنن همون زمین یعنی مستغلات، در حالی که این غلطه. هر آن چیزی که مستغلات معمولاً برای باغات و زمین‌های کشاورزی و اینها استفاده میشه. خب املاک که مشخصه، هر گونه ملکی رو ما بهش میگیم املاک. املاک جمع ملکه. ملک میتونه زمین باشه، میتونه آپارتمان باشه، میتونه سوله باشه، میتونه زمین کشاورزی باشه، میتونه باغ باشه، میتونه تمام اینها عملاً بهش میگن املاک. اما مستغلات چی هستش؟ مستغلات زمین کشاورزی، آن چیزی که آیدی داره، خب بهش میگن مستغلات. آیدی زمین کشاورزی بهش میگن مستغلات. آیدی باغات رو بهش میگن مستغلات. پس تفاوت هست بین املاک و مستغلات. بله، توی اصطلاح به صورت کلی استفاده میشه که به عنوان مستغلات استفاده میشه ازش، املاک و مستغلات رو در کنار هم به کار میبرن، اما این دوتا با هم متفاوته. پس مستغلات میشه آیدی آن زمینی که ما قراره حالا این رو مورد معامله قرار بدیم. خب اصطلاح حقوقی بعدی که شاید برای خیلی ها به وجود بیاد سوالش و خیلی ها توی سندها خونده باشن یا از شخصی شنیده باشن که نسبت به اون هیچ اطلاعی ندارن، حتی اشتباه میخوننش. کلمه ای هست به نام کلمه تلق، ت با ت دستدار هستش، ت دستدار، لام و قاف یعنی ق دو نقطه نوشته میشه. خیلی اینو تلق میخونن اشتباهن. کلمه صحیحش تلقه. یه جایی ما تو سند داریم که نوشته شده وضعیت ملک تلق. خب این البته در سندهای در واقع میشه گفت تک برگ هستش، تو سندهای عادی هم من در مبحث سندخوانی در سندهای دفترچه به طور مفصل این رو اومدم و توضیح دادم که تلق چی هستش. تلق در معنی و مفهوم کسب و کار ما و در معنای حقوقی خودش به این معناست که شخص مالک، مالک همه آن چیزی که هست، مالک تمام آن چیزی که از این ملک وجود داره برای اونه، یعنی عرصه و اعیانش. ما یک آپارتمان یک عرصه‌ای داره و یک اعیانی داره، یعنی یک زمینی داره و یک اعیانی که یک ساختمانی که بر روی این ملک ساخته شده، یعنی مالک تمام اونه. البته در آپارتمان ها یعنی مالک قدر و سهمشه، که حالا اینو تو مفهوم قدر و سهم من به صورت کاملا مفصل توضیح خواهم داد. پس این مالک وقتی میگیم تلق یعنی مالک تمام آن چیزی که این ملک درون اون هستش و این ملک متعلقاتش برای این شخصه. و نکته دوم، این آدم قدرت خرید و یا فروش این ملک رو، تمام این ملک رو به طور کامل داره، یعنی تمام این ملک رو هر وقت اراده بکنه در دست ایشونه و میتونه این رو بفروشه و میتونه اینو به شخص دیگری و به غیر بفروشه. نقطه مقابل تلق چیه؟ نقطه مقابل تلق معمولا املاک اوقافی هستن. در املاک اوقافی یک شخصی آمده و یک زمینی رو در سالهای گذشته اومده وقف کرده و این ملک اوقافی الان زیر نظر اداره اوقاف هستش یا زیر نظر آستان قدس رضوی هستش یا زیر نظر یک امامزادهی هستش، حالا باید ببینن به کجا، به کدوم یکی از ادارات موقوفه این رو وقف کردن، زمینی رو وقف کرده. اداره اوقاف میاد این زمین رو در اختیار شخص دیگری قرار میده به عنوان اجاره و بهش اجازه این رو میده روی این زمین ساخت و سازی انجام بده. وقتی ساخت و سازی انجام می شود و شخص مالک میره سند بگیره، توی سندش می زنن شش دانگ اعیانی، نمی زنن شش دانگ عرصه و اعیان. یعنی شخصی که الان مالک این ملک هستش صاحب اعیانی این ملک هستش و در رابطه با عرصه ملک یعنی همون زمین ملک مستأجر اداره اوقاف هستش و هیچ وقت در مقابل وضعیت ملکه یه همچین ملکی نمی نویسن تلق، می نویسن وضعیت ملک اوقافی. پس یادتون باشه من این رو اینطوری توضیح دادم که دقیقا هم متوجه مفهوم تلق بشید و هم متوجه مفهوم اوقافی بشید. پس ملک هایی که اوقافی هستن معمولا زمینشون و یا عرصشون صاحبش اداره اوقاف هستش و اعیانی ملک صاحبشون شخصی است که متصرفشه و سند به اسمشه و داخل اون داره زندگی میکنه یا داده حالا به شخص ثالثی اجاره. پس این مفهوم ملک اوقافی هستش و مفهوم تلق هستش. کسی که ملک اوقافی داره نمیتونه زمین رو به کسی بفروشه، میتونه اعیانی اون رو بفروشه به شخص دیگری و اگر یک روزی صاحب اون ساختمان که اعیانیش فقط صاحبش هستش خواست اونجا رو بکوبه و بسازه، باید بره از صاحب زمین که اداره اوقاف هست اجازه بگیره، یک مبلغی رو باید بهش پرداخت بکنه و اون رو شروع بکنه به ساخت و ساز. حالا من این توضیحات مفصل املاک اوقافی رو توی یک درس دیگری به طور مفصل، نحوه قرارداداش، نکاتی که باید در قرارداد حتما قید بشه، اینکه استلاماتش به چه شکل گرفته بشه، اینکه هزینه اجارش سالانه چقدر، تک تک این رو من در اون و در اون درس به طور مفصل برای شما عزیزان توضیح خواهم داد. پس مفهوم تلق شد همه ی آن چیزی که هست برای مالک و قدرت فروش و اراده فروش در دست مالک هستش و در رابطه با ملک های اوقافی یعنی اینکه اعیان برای مالک هست و عرصه برای اداره اوقاف هستش. اصطلاح دیگه رو میخوام به شما عزیزان آموزش بدم که این اصطلاحات بسیار اصطلاحات مهمی هن. ما سه تا اصطلاح داریم که از ریشه فسخ میاد. فسخ، انفساخ، تفاسخ، که در معنی و در اصطلاح به تفاسخ اقاله هم میگن. شاید خیلی وقتا اقاله شنیده باشید. اقاله با الف، قاف یعنی قید و نقطه، الف، لام و هی آخر چسبان، بهش میگن اقاله. اینها هر کدوم به چه معناست؟ فسخ به معنای این هستش که یک طرف معامله با اختیاراتی که در قرارداد بهش داده شده میتونه بیاد و اون معامله رو به صورت یک طرفه برهم بزنه. پس خیلی نکته مهمیه، به صورت یک طرفه میتونه برهم بزنه. من حالا راجع به تو درس موبایل نامه نویسی به طور مفصل اینکه چه شرایطی باید داشته باشه، به چه شکل میتونه این کار رو انجام بده، من به طور مفصل اونجا توضیح دادم. اما تو این درس میخوام بهتون بگم که اصلا خود کلمه فسخ به چه معناست. خیلی ها فسخ رو با بقیه موارد جدا میگیرن، یعنی دو طرف هر دو راضی هم میخوام بگن ما بیایم یه قراردادی رو به هم بزنیم، بیایم فسخ بکنیم، در حالی که این به این معنا نیست. فسخ به این معناست که یک شخصی با تأکید میکنم با اختیاراتی که در قرارداد بهش داده شده میتونه بیاد فسخ بکنه معامله رو، که اونم حالا یه سری مراحل قضایی و اینجور موارد داره. پس این نکته بسیار مهمیه. کلمه دوم کلمه تفاسخ هستش. تفاسخ گفتم به معنای اقاله هم ازش به کار میره. تفاسخ از ریشه تفاعل میاد. ما هم ریشه تفاعل مثل تشابه، مثل تعامل. وقتی دو نفر با هم یک عملی رو انجام میدن میگن تعامل، وقتی دو نفر شبیه هم هستن میگن تشابه. پس این کلمه تفاسخ هم یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی دو نفر با هم تصمیم میگیرن که بیان فسخ بکنن، یعنی دو طرف معامله با هم تصمیم میگیرن که بنا به دلایلی بیان قرارداد رو فسخ بکنن و هر دو هم راضی هستن و میان، حالا تو بحث موبایل نامه نویسی به طور مفصل من تو درسش توضیح دادم، میان و این رو شروع میکنن به یک داخل مشاوره املاک یا خودشون یک صورت جلسه رو تنظیم میکنن و رضایتشون رو اعلام میکنن از اینکه این قرارداد کلن اقاله بشه و تمام بشه و تمامی تعهدات برچیده بشه و تمامی حقوق هر طرف بهش برگردونده بشه. پس بهش میگن تفاسخ یا اقاله. کلمه دیگه‌ای که باید تو همین در واقع میشه گفت ریشه هستش، کلمه انفساخ هستش. انفساخ یعنی به معنای فسخ خود به خودیه، یعنی از بین رفتن قرارداد به صورت خود به خودی، که این شرایطی داره. به چه شکل؟ یه موقعی هست شما یک ملکی رو رفتید اجاره کردید، خب، و زلزله میاد و اون ملک فرو میریزه. اجاره یعنی چی؟ شما وقتی به ملکی رو از کسی اجاره میکنید یعنی از منافع اون ملک، از منافع اون ملکی که اجاره کردید قرار منتفع بشید. زمانی که دیگه ملکی وجود نداره که شما از منافع اون منتفع بشید و اون ملک حالا سیل اومده از بین رفته، زلزله اومده از بین رفته، این قرارداد خود به خود انفساخ میشه، یعنی خود به خود باطل میشه و شما به عنوان مستأجر میتونید برید ودیعه قرض الحسنتون رو و حالا هر چیزی که دست مؤجر دارید ازش طلب بکنید و ازش بگیرید. پس این به معنای در واقع میشه گفت انفساخ هستش. و مثلا یک مؤجری میاد ملکش رو به یک قمارخونه اجاره میده، طبق قانون جمهوری اسلامی این چون در تضاد با نص صریح قانون هستش، قانونگذار میتونه این قرارداد رو به صورت خود به خودی باطل اعلام بکنه و اصطلاحاً انفساخ صورت میگیره در این قرارداد. پس این هم معنی و مفهوم انفساخ بود. یک کلمه دیگه ای که شما شاید شنیده باشید کلمه اصطلاح عقد لازم هستش. عقد لازم به چه معناست؟ عقد لازم به عقد و یا قراردادی اطلاق میشه که طرفین قرارداد بدون اجازه و بدون نظر طرف مقابل و بدون اختیارات و خیاراتی که داخل قرارداد قید شده نمیتونن معامله رو فسخ بزنن و تمامی مفاد معامله لازم الاجراست. پس عقد لازم عقدیه که طرفین این قرارداد و طرفین این عقد اجازه برهم زدن اون رو ندارند و تمامی موارد اون لازم الاجراست، مگر اینکه خیاراتی در قرارداد قید شده باشه. که من مفهوم و معنی خیار و جمعش به معنای خیارات رو جلوتر الان میخوام براتون توضیح بدم. پس این معنی و مفهوم عقد لازم هستش. ما در مقابل عقد لازم عقد جایز رو داریم که توی کسب و کار مشاوره املاک عملا هیچ محلی از اعراب نداره و من توضیحی براتون این رو نمیدم که ذهنتون رو درگیر نکنم. اما اگر بخوام دوتا مثال برای عقد لازم بزنم، مبایعه نامه یا همون قولنامه خرید و فروش و اجاره نامه، هر دو عقد لازم هستن. خب من الان دوتا کلمه گفتم که شاید براتون سوال پیش بیاد، یکی مبایعه نامه و دیگری خیار یا جمعش خیارات. مبایعه نامه، ببینید در اصول فقهی و شرعی وقتی یک معامله انجام می شود بهش میگن، اصطلاحا به اون داد و ستد میگن بیعه، بیعه و عین بیعه، بهش میگن بی. به شخصی که داره کالایی رو میفروشه بهش میگن بایع بر وزن فاعل، و به کالایی که داره فروخته میشه میگن مبیع. مبیع یعنی همون ملک، یعنی همون آپارتمانی که شما دارید میفروشید، و فروشنده یعنی بایع، و این معامله‌ای که داره انجام میشه بهش میگن بیع. وقتی ما میایم این رو مینویسیم و اینو تبدیل به قراردادش میکنیم، اصطلاحا بهش میگن مبایعه نامه، که در قدیم حالا اصطلاح غلط مصطلح بود که بهش میگفتن قولنامه. قولنامه در واقع همون مبایعه نامه است، ولی اصل کلمه حقوقیش همون مبایعه نامه است. مبایعه نامه که آخرش هم هی آخر چسبان داره، میم به الف یه این هی آخر چسبان و نامه، میشه مبایعه نامه، که مبایعه نامه یک عقد لازم هستش. و اجاره نامه هم تاکید کردم که یک عقد لازم هستش. خب اصطلاح حقوقی دیگه که شما از زبون من شنیدید مفهوم خیارات بود. مفهوم خیارات یا خیار، خیار به معنای اختیار هستش. اختیار یعنی یکی از طرفین معامله که خیار و یا همون اختیاری براش قرار داده میشه، اختیار فسخ معامله رو بهش میدن. فسخ هم چی بود؟ فسخ یعنی برهم زدن معامله به صورت یک طرفه، که این رو من در مبحث مبایعه‌نامه به طور کامل توضیح دادم. اما من 4 تا خیار خیلی معروف رو میگم که توی در واقع میشه گفت قراردادها قید میشه. یکی خیار تدلیس هستش. دوستان خیلی توجه کنید، خیار تدلیس. تدلیس به معنای فریب و حیله‌گریه. اینطوری نوشته میشه: ته دو نقطه دال لام یه سین، سین سدندونه. تدلیس، تدلیس به معنای حیله و فریبکاریه. این خیار داخل قرارداد هستش و به هیچ عنوان قابلیت اسقاط هم نداره، که حالا جلوتر اسقاط رو بهتون قراره توضیح بدم. یعنی قابلیت از بین بردن این خیار رو ما داخل قراردادها نداریم، و اگرم این کار حتی انجام بدیم خود قانونگذار میتونه بیفته پیگیرش بشه، بیفته دنبالش و حق رو به حقدار برسونه. ما این خیارات رو داخل قراردادهای عقد لازم قرار میدیم که بنا به شرایطی هر یک از طرفین اگر اون شرایط محرز شد بتونن قرارداد رو یک طرفه به هم بزنن. یعنی وقتی ما خیار تدلیس رو داخل یک قراردادی میگنجونیم و هستش، اگر یکی از طرفین معامله بیاد حیله به خرج بده و فریب کاری بکنه، طرف دیگه معامله بتونه به تنهایی به مراجع قضایی مراجعه بکنه و قرارداد رو یک طرفه فسخ بکنه. مثلا خریداری میاد یک ملکی رو میخره و پول تقلبی میده، یا اینکه فروشنده یه ملکی رو فروخته که اصلا صاحب اون ملک نبوده، یا اون ملک مثلا انقریب بوده که ریزش بکنه و اینو اطلاع نداده، و یا یک عیب بسیار بزرگی داشته اون ملک که اون رو به خریدار اطلاع نداده و خریدار بر اساس با استناد به خیار تدلیس میتونه بره شکایت کنه و قرارداد رو یک طرفه فسخ بکنه. پس این میشه خیار تدلیس. ما خیاری داریم به اسم خیار غبن فاحش. غبن به معنای ضرر و زیان هستش که با غین ب و نون نوشته میشه، و فاحش هم به معنای زیاد هستش. پس غبن فاحش به معنای ضرر و زیان خیلی زیاد هستش. دوستان اینو خیلی توجه بکنید، این غبن فاحش رو، این خیار غبن فاحش رو، چون خیلی ها تو قرارداد می نویسن که اسقاط کافه خیارات، که من راجع به این اصطلاح هم حالا جلوتر میخوام توضیح بدم، که اگر ما این خیار رو داده باشیم به طرفین معامله، اگر ضرر و زیان زیادی بکنن، مثلا طرف ملکش 1 میلیارد بوده اومده فروخته 500 میلیون تومان، یا کسی مثلا ملک یارو 500 میلیون بوده بهش 1 میلیارد فروختن، خب این شخص دچار ضرر و زیان زیادی شده و اصلا مقبون شده، پس میتونه بره شکایت کنه. اما اگر ما این خیار رو اسقاطش بکنیم، هیچ کدوم از طرفین معامله به هر قیمتی فروخته باشن و به هر قیمتی خریده باشن، نمیتونن معامله رو فسخ بکنن. پس این هم میشه خیار غبن فاحش. ما یک خیاری داریم، خیار شرط. یعنی چی؟ یعنی طرفین شرط میکنن، اگر این شرایط، یک سری شرایط رو برای همدیگه تعیین میکنن که اگر این شرایط محرز نشود، طرف مقابل مثلا میتونه بره فسخ کنه. به طور مثال فروشنده شرط میکنه که اگر خریدار در تاریخ تنظیم سند پولش آماده نبود، مثلا من 10 روز بهش مهلت میدم، بعد از 10 روز میتونم قرارداد رو برم و یک طرفه فسخش بکنم. این هم بهش میگن خیار شرط. و خیار چهارم که خیلی مهمه، خیار مجلس هست. طبق این خیار مجلس، طرفین میگن که خیار مجلس، یعنی این رو میگه که میگه طرفین معامله تا زمانی که از محل جلسه‌ای که توش داره این معامله انجام میشه و این مباینامه داره نوشته میشه، تا زمانی که خارج نشدن، میتونن معامله رو فسخ بکنن، که به این میگن خیار مجلس. که باز این رو ما میتونیم لحاظ بکنیم یا میتونیم این رو هم اسقاط بکنیم. خب دوستان، یک اصطلاحی رو من به کار بردم به این مفهوم و معنی که اسقاط کافه خیارات. اسقاط کافه خیارات چی هستش؟ اسقاط از سقط شدن میاد. شنیدید میگم فلانی سقط شده؟ شاید خیلی این رو شنیده باشید. یا فلان هواپیما سقوط کرد، یا فلان کس ساقط شد. پس اسقاط یعنی از بین رفتن. کافه یعنی تمامی، یعنی تمام خیارات، تمامی اسقاط کافه خیارات. کافه خیارات یعنی تمامی خیارات و تمامی اختیارات از طرفین سلب و ساقط شد. این رو معمولا اونایی که دارن مباینامه می نویسن، حالا تو مبحث مباینامه به طور مفصل توضیح دادم، برای اینکه تقی به توقی میخوره، طرفین نیان و ادعا بکنن که ما میخوایم این قرارداد رو فسخ بکنیم، طبق خیار فلان من میخوام این قرارداد رو فسخ بکنم، طرفین نتونن عملا از این حربه استفاده بکنن و بخوان بیان و خیارات رو ازش استفاده بکنن و قرارداد رو فسخ بکنن، که معمولا تو قرارداد نوشته میشه اسقاط کافه خیارات. خب دوستان، من تا اینجا تقریبا تعداد خیلی زیادی از اصطلاحات حقوقی رو بهتون آموزش دادم و الان شما دیگه اون آدم سابق نیستید. الان شما یک آدمی هستید، یک مشاور املاکی هستید که از خیلی از اصطلاحات حقوقی که شاید خیلی وقتا شنیده باشید و خجالت کشیده باشید از اینکه مثلا ای بابا من اینو نمیدونم، بذار بحثو نبرم به این سمت، که اگر ببرم به این سمت احتمالش از طرف یکی دوتا سوال بپرسه، بعد من بلد نباشم، بعد ضایع بشم، خیلی بد بشه. ببینید، تا میتونید روی آموزش خودتون سرمایه گذاری بکنید. تفاوت انسانها در قرن 21 تفاوتشون به اندازه آموزش هاییه که دیدن. دیگه تفاوت ها به این شکل نیست که فلانی تهرانیه، فلانی شهرستانیه، فلانی ایرانه، اون یکی خارج از کشوره. این محیط مجازی و این فضای شبکه‌های اجتماعی فضا رو طوری فراهم کرده که یک شخص میتونه در دورافتاده‌ترین نقاط ایران تا وسط تهران میتونن شرایط یکسانی رو برای خودشون به لحاظ آموزش فراهم بکنن و اونی که آموزش میبینه میتونه یک پله بیاد بالاتر، اعتماد به نفسش بسیار میره بالا. اصلا یکی از دلایلی که ما هم به حالا مشاوران خودمون من میگم و همین که سعی کردم آموزش بدم و این رسالت خودم رو بیام و برقرار بکنم و به رسالت خودم برسم این هستش که افراد با آموزش دیدن اعتماد به نفسشون توی کارشون بره بالا و میزان خسران و ضرر و زیان جامعه من بسیار بیاد پایین. تقریبا نزدیک به 45 الی 50 درصد دعاوی حقوقی که داره توی قوه قضایی ما در حال جریانه در رابطه با مسائل ملکیه و بخش عمده‌ایش به دلیل اینه که اون مشاورین، اون مدیران آژانس املاک نیومدن و همه چیز رو یا نگفتن یا علمش رو نداشتن یا مردم عادی آگاهیش رو نداشتن و به خاطر عدم آگاهی و عدم آموزش ضررهای میلیونی و چند ده میلیاردی کردن. پس بیاید با آموزش خودتون رو ارتقا بدید و اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و یه لول از رقباتون، از همکاراتون بالاتر باشید. خب اصطلاح حقوقی دیگه‌ای که من میخوام بهتون بگم مشاع هستش. شاید خیلی شنیده باشید فلان ملک مشاعیه، یا شنیده باشید مشاعات، مشاعات ساختمان شنیده باشید. مشاع به چه معناست؟ مشاع به این معناست که بابت یک ملکی بیش از یک نفر صاحب اون ملک باشه، یعنی دو نفر، سه نفر تا هزار نفر فرقی نمی کنه. شما یک زمین 100 متری دارید که دو نفر مالک اون هستن، هر کدوم 3 دانگ دارن، یک ملک 6 دانگه و هر کدوم از مالکین اون ملک 3 دانگ دارن، یعنی 3 دانگ شخص نفر اول داره و 3 دانگ شخص نفر دوم داره. اصطلاحاً ما به این زمین میگیم زمین مشاعی و به شرکا و مالکی میگیم مالک مشاعی این ملک هستن، یعنی در نقطه به نقطه و متر به متر اون زمین هر دو سهم دارن و نصف به نصف با هم سهم دارن و نمیتونیم تعیین بکنیم که مثلا بخش 50 متر شمال زمین برای آقای ایکس، 50 متر جنوب زمین برای آقای ایگرگ. چرا؟ چون افراز و تفکیک نشده، که من حالا جلوتر راجع به افراز و تفکیک هم صحبت خواهم کرد. پس ملک مشاع ملکیه که بیش از یک نفر مالک داشته باشه. مثلا یه ملک 1000 متری داریم، ما 100 نفر مالک این ملک هستن و همشون هم سهم‌های مختلفی دارن. یعنی مثلا این ملک 1000 متری که 100 سهم داره، یکی مالک مثلا به لحاظ قدر و سهمی 50 متره، یکی مالک 25 متره، یکی مالک مثلا 2 متره، یکی مالک 100 مترشه. اما اینا با یک نسبت تناسبی که ما میگیریم، مثلا یکی 25 صدم دانگ داره، یکی نیم دانگ داره، یکی 12.5 صدم دانگ داره، یکی مثلا 2 دانگ داره، یکی 1 دانگ داره، اینا دیگه اندازه هاشون با هم برابر نیست. اما باز هم این عزیزان در نقطه به نقطه اون 1000 متر زمین به اندازه سهمشون سهم دارن و نمیتونیم اینها رو جاشو از همدیگه جدا بکنیم. پس این میگم مشاع، زمین مشاعی. شاید توی آپارتمان شنیده باشید که مشاعات ساختمان، مشاعات ساختمان مثلا مثل راپله، مثل بالا پشته بود، یعنی تمامی اهالی اون ساختمون، مالکین آپارتمان ها و واحد های اونجا در هر نقطه به نقطه اون مشاعات سهم دارن و میتونن استفاده بکنن. مثلا آسانسور مشاعاته، ساکن طبقه چهارم نمیتونه بگه آقا من چون طبقه چهارمم کسی اجازه نداره از آسانسور استفاده کنه، منی که فقط طبقه چهارمم باید استفاده کنم. نه، طبقه اول، دوم، سوم و چهارم همه میتونن از آسانسور استفاده کنن و از همه ایستگاه‌های آسانسور استفاده بکنن. فضای مشاعاته، کسی نمیتونه طبقه چهارم بگه من چون طبقه چهارمم پس پشت بوم باید دست من باشه. نه، فضا مشاعاته، تو سند قید نشده که شما مالک این بالا پشت بوم هستید. چون قید نشده، تو سند قید شده که این فضاها جز فضاهات مشاعاته. پارکینگ، اون بخشی که ما پارکینگ داریم برای ماست، اما به غیر از اون پارکینگ و طوری که تو پارکینگ بقیه همسایه‌ها نباشه، اون فضا فضای مشاعاته که به این میگم مشا. حالا ما در مقابل مشا دو تا کلمه داریم به معنای افراز و تفکیک. این به چه معناست؟ ببینید، زمانی که یکی دو تا از شرکا به مشکل میخورن، یا نه به مشکل نمیخورن، دوست دارن برن و از حالت مشایی در بیان، هر کی بابت زمین خودش تصمیم بگیره، اینها یا خودشون به توافق میرسن یا از کارشناس رسمی دادگستری تقاضا میکنن که بیاد برای اینها زمین رو افراز بکنه. افراز به جمع کلمه فرض هستش، یعنی بیاد ابتدا قطعات این زمین رو مجزا بکنه. مثلا ما 1000 متر زمین داریم، 5 نفر تو این زمین سهم دارن، این 5 نفر فرضم میگیریم سهم هاشون مساوی هستش، میشه 5 تا 200 متر. اما تا زمانی که مشاهد، این اشخاص صاحب تک تک نقاط این ملک مشایی هستن، این زمین مشایی هستن. خب اینا میان با هم توافق میکنن، میگن از شمال به جنوب ما هر 200 متر 200 متر جدا میکنیم، میشه 5 قطعه 200 متری. حالا یکی میگه آقا من مثلا یا قرعه میندازم بین خودشون، یا اینکه انتخاب میکنن، یکی میگه من جنوبی ترین قسمت رو برمیدارم، یکی میگه من شمالی ترین قسمت رو برمیدارم، یکی میگه من قسمت دوم رو برمیدارم. بالاخره با هم به یه توافق میرسن، افراز میشه اینها، و بعد هر کدوم با صورت جلسه ای که بین خودشون مینویسن و امضا میکنن و دو تا شاهد هم این صورت جلسه رو امضا میکنه، این صورت جلسه رو میبرن به اداره ثبت اسناد میدن و اداره ثبت اسناد برای هر کدوم از قطعات زمین کارشناس میفرسته، GPS میزنه و میاد برای هر کدوم از قطعات زمین سند تفکیکی ارائه میده. یعنی اون افراد اول اومدن افرازش کردن 5 تا زمین 200 متری، و بعد که این 5 تا زمین 200 متری این رو اومدن کردنش، 5 تا زمین 200 متری اومدن بین خودشون تفکیک کردن، یعنی مشخص کردن سهم هر کدوم منطقه از زمین هستش، و بعد از اون اقدام کردن برای سند تفکیکی. خب این هم یک اصطلاح حقوقی دیگه بود. اصطلاحات حقوقی رو یه بخش‌هایش رو خب من تو دل آموزش‌های بعدی مثلا تو مباینامه توضیح دادم که الان شاید به درد شما نخوره، اما روزی که خواستید مباینامه رو تحریر بکنید بسیار شاید به دردتون بخوره، و من تو درس مباینامه نویسی اون رو به طور مفصل و کامل توضیحش دادم و میتونید به اون حالا درس ها مراجعه بکنید و اون بخش هایی رو هم که اگر من از قلم انداخته باشم اونجا آموزش ببینید. البته این رو بگم 99% مفاهیم و اصطلاحات حقوقی رو من به شما گفتم و شما الان اون اصطلاحاتی که به کارتون میاد و میتونید ازش استفاده بکنید رو به طور کامل الان آموزش دیدید. یعنی این به این معنا نیست که چیز خاصی از قلم افتاده باشه که من بهتون نگفته باشم. من طبق نوشته هایی که چون من معمولا دروس رو سعی میکنم از روی نوشته ها براتون انجام بدم که چیزی از قلم نیفته. فقط یک اصطلاح، دو تا اصطلاح آخر میمونه که هبه و صلح هستش، که این رو هم الان میخوام بهتون توضیح بدم، و عملا اصطلاحات حقوقی تقریبا تموم میشه و شما با این اصطلاحات حقوقی که یاد گرفتید میتونید تبدیل بشید به یک مشاور املاک حرفه‌ای و میتونید مشاوره های بسیار قوی رو به مخاطبین خودتون بدید. ما در رابطه با هبه و صلح میخواییم صحبت کنیم. هبه در اصطلاح به معنای بخشیدن هستش و صلح هم به معنای اینکه ما یک کالایی و یک چیز رو یا در قبال یک معوضی میایم به شخصی صلحش میکنیم، میگیم این رو من به تو صلح کردم و با هم مصالحه میکنیم. هبه به معنای بخشیدنه. من یک زمینی رو دارم، یک ملکی رو دارم، میرم به فرزندم هبه میکنم، نمیفروشم بهش. چون توی معامله شما باید دو طرف معامله یه چیزی بده و یه چیزی بگیره. مباینامه زمانی اتفاق میفته که یک طرف معامله یک چیزی بده و یک طرف دیگه معامله یک چیزی بگیره. اون حالت مباینامه است که در مباینامه هر دو طرف معامله باید اهلیت داشته باشن، که من تو درس اهلیت، احراز هویت و احراز مالکیت به طور مفصل توضیح دادم. دو طرف معامله باید اهلیت داشته باشن. خب اما در هبه وقتی من دارم یک چیزی رو میبخشم و قرار نیست پولی بگیرم بابت اون، عملا نیاز نیستش که طرف مقابل من اهلیت داشته باشه. پس شخصی که داره اون موهوبه به اون کالا یا جنس که قرار هبه بشه بهش میگم موهوبه، منی که قراره اون کالا یا مال رو هبه بکنم باید اهلیت داشته باشم، اما اون کسی که داره این کالا و یا این جنس رو این مال رو داره میگیره نیازی نداره اهلیت داشته باشه. یعنی میتونه مجنون باشه، میتونه صغیر باشه، میتونه چه میدونم آلزایمر داشته باشه، به این لحاظ مشکل نداره. توی صلح اما اینجوری نیست. توی صلح دو طرف باید اهلیت داشته باشن. صلح دقیقا شبیه همون هبه هستش. من میتونم یه چیزی رو به شخصی صلح بکنم، اما توی صلح من باید اصطلاحا هم من باید اهلیت داشته باشم، هم طرف مقابلم باید اهلیت داشته باشه. و یه نکته‌ای که در هبه وجود داره اینه که من میتونم تا زمانی که شخص مقابل که من این جنس رو بهش، این محصول رو، این کالا رو بهش هبه کردم نفروخته باشه، میتونم هبه خودم رو برگردونم. پس این کار رو میتونم بکنم، اما در صلح این کار رو نمیتونم بکنم. پس صلح هم به این معناست و هبه هم به این معناست که من در این اصطلاحات حقوقی بهتون گفتم. خب دوستان عزیز من، درس اصطلاحات حقوقی به پایان رسید و امیدوارم این درس رو یا یک بار یا بارهای بار گوش بکنید و بتونید از مفاهیم اون استفاده زیادی بکنید و بتونید خودتون رو از رقباتون جلوتر ببرید، یه سر و گردن بالاتر باشید، بتونید مشاوره های خوبی به مردم بدید، یا اگر نه کارتون این نیست، این درس رو گرفتید و دارید گوش میکنید، بتونید از این درس استفاده بکنید برای معاملاتتون، بتونید به اطرافیانتون مشاوره بدید، بتونید علم و دانش خودتون رو در رابطه با اصطلاحات حقوقی بالا ببرید و میزان ضرر و زیان خودتون و اطرافیانتون و مشتریانتون رو به حداقل برسونید. من تو درس‌های آینده خب به طور مفصل راجع به مسائل حقوقی، مباینامه، اجاره‌نامه، مشارکت در ساخت، دونه دونه اینها رو، نحوه تحریر صحیح اینها، نحوه نوشتن صحیح اینها رو من آموزش دادم که اگر دوست داشتید میتونید اونها رو هم تهیه کنید تا تبدیل بشید به یک مشاور املاک حرفه‌ای و تو کارتون موفق باشید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم بدرخشید و بهترین بشید توی کسب و کارتون. خدا نگهدار.